روش رفتار و کردار روم با ممالک و شهرهای همسایه به هنگام جنگ و صلح. عدم انتقام و خونخواهی به سبب آسیب وارد آمده به شخص یا جماعت تا چه اندازه می تواند برای یک شاه یا جمهوری مضر باشد؟ با بررسی اتفاقات رخ داده برای رومی ها می توان در مورد هر آنچه که می تواند دیگران را آزرده و خشمگین سازد مطالبی آموخت. مردم گاولس آماده ی حمله به توسکانی و به ویژه کلوسیوم بودند و رومی ها 3 سفیر را راهی گاولس کردند. مردم کلوسیوم از روم درخواست کمک کردند تا در برابر گاولس استقامت کنند. از این رو روم 3 سفیر را به مقصد گاولس روانه ساخت تا از طرف جمهوری روم به آنان بگویند که از جنگ علیه توسکانی خودداری کنند. زمانی که سفیرها به مقصد رسیدند، دریافتند که گاولس و توسکانی آماده جنگ هستند. این سفیران در عمل بهتر از گفتار بودند و در نتیجه برای نبرد آماده شدند و در خط مقدم نیروهای توسکانی جای گرفتند. در این هنگام گاولسی ها از این ماجرا آگاه گشتند و سمت و سوی دلخوری ایشان تغییر کرد و این بار از رومی ها دلخور شدند. زمانی که گاولسی ها به خاطر این بی‌عدالتی به مجلس سنای روم شکایت کردند و از آنان خواستند تا سفیران را به آنان تحویل دهند تا تاوان آسیب وارده را بپردازند، رومی ها نه تنها سفیران را تحویل نداده و مجازاتشان نکردند، بلکه در انتخابات برگزار شده این سفیران به عنوان حامیان ملت معرفی شدند. همین مسئله خشم گاولسی ها را تشدید کرد. در نتیجه وقتی گاولسی ها دیدند به جای توبیخ و مجازات به این افراد امتیاز داده شد، این عمل را بی‌حرمتی آشکار و هتک آبرو قلمداد کردند و خشم و عصبانیتشان شعله ور گشت و به سمت روم پیش رفتند و به جز پایتخت همه جا را تسخیر کردند. فاجعه ای که رومی ها برای خود به بار آوردند به دلیل بی‌توجهی شاهشان به عدالت بود، زیرا سفیران آنان قوانین قانون ملل را پایمال کردند و رومی ها به جای مجازات به ایشان امتیازاتی اعطا کردند. همین مسئله حاکی از آن است که هر جمهوری و یا شاهزاده‌ای به چنین دلخوری های اهمیت می دهد. البته نه تنها زمانی که آسیب به کل ملت رسیده باشد، بلکه حتی وقتی فقط یک فرد متضرر شده باشد. زیرا زمانی که گروهی از مردم یا یک فرد باعث ناراحتی یا رنجش شخصی می شوند و شرایط رضایت این شخص فراهم نمی گردد، اگر این شخص در یک جمهوری زندگی می کند، حتی اگر این قضیه به تباهی جمهوری بیانجامد، به دنبال انتقام و خونخواهی خواهد بود و اگر شخص تحت سلطه شاه زندگی می کند و جرقه ای از جوانمردی و مردانگی در وجودش شعله ور است، تا زمانی که به طریقی کینه خود را آشکار نکند آرام نخواهد گرفت، حتی اگر شاه پی به عمل او ببرد یا وی را ببیند، که در این صورت فاجعه‌ای برای خود او به بار خواهد آمد. در این صورت هیچ مثالی بهتر و مناسبتر از مثال فیلیپ شاه مکدون و پدر الکساندر نیست. در دربار فیلیپ مرد جوان فرهیخته، اصیل زاده و خوشتیپی به نام پاوسانیاس وجود داشت. یکی از مردان اصلی دربار فیلیپ و از اطرافیان وی به نام اطلس شیفته پاوسانیاس بود و در جستجوی راهی بود که موافقت وی را کسب کند و به خواسته نامشروع خود دست یابد. اما دریافت که پاوسانیاس علاقه به این گونه مسائل ندارد. وقتی متوجه شد که نمیتواند با این روش ها به خواسته خود دست یابد، تصمیم گرفت تا نیرنگی بیندیشد و به زور وی را وادار به این عمل نماید. بنابراین ضیافت بزرگی ترتیب داد که در آن پاوسانیاس و سایر بارون های برجسته حضور داشتند. زمانی که همه حسابی خوردند و نوشیدند، او را به زور به تصرف خود درآورد و نه تنها از قدرت خود استفاده کرد تا شهوت خود را ارضا نماید، بلکه ننگ بزرگ وی این بود که دیگران را نیز مجبور کرد تا همان گونه با پاوسانیاس رفتار کنند. پاوسانیاس چندین بار به خاطر این بی‌حرمتی به فیلیپ شکایت کرد و منتظر ماند تا انتقام وی را از او بگیرد. اما فیلیپ نه تنها انتقام نگرفت، بلکه اطلس را فرمانده و حاکم ایالت گرسین کرد. پاوسانیاس که دید به جای تنبیه امتیازی به دشمنش داده شده، تمام خشم درونیش به بیرون شعله کشید و نه تنها تصمیم به انتقام از شخص مرتکب این عمل گرفت، بلکه می‌خواست از فیلیپ نیز انتقام بگیرد. بنابراین صبح روز عروسی رسمی و با تشریفات دختر فیلیپ با الکساندر شاهزاده اپیروس، فیلیپ را در حالتی کشت که برای مراسم روانه معبد بود و بین دو الکساندر ایستاده بود. یکی الکساندر پسرش و دیگری الکساندر دامادش. همه ی حاکمان باید از این واقعه که همانند واقعی است که برای رومی ها اتفاق افتاده عبرت بگیرند و نباید هیچ فردی را دست کم بگیرند و گمان برند اگر آسیبی به آسیبهای وارده اضافه شود، شخص آسیب دیده اقدامی برای حمایت و دفاع از خود نخواهد کرد، بلکه قطعاً از خود دفاع خواهد نمود، حتی اگر این اقدام خطرات زیادی برای خود این شخص در پی داشته باشد و موجب زوال و انحطاط وی گردد. اگر طالع نخواهد که شخصی برای نقشه هایش مانع تراشی کند، ذهن مردم را کور می سازد. اگر در مورد امور بشری خوب تعمق کنیم، در خواهیم یافت که حوادث بسیاری رخ می دهند و در پی آنان بدبختی ها و بدشانسی های زیادی پیش می آیند که قدرت پروردگار و چرخ گردون برای رخ دادن حتمی آنان تدارکاتی مهیا نساخته است. این قضیه در مورد روم کاملا صدق می کند. ایشان به تقوا، پرهیزکاری و مذهب به همان اندازه هدایت مرتب و منظم زندگی از جانب چرخ گردون اعتقاد داشتند. شگفت‌آور نیست اگر بگوییم هنوز هم این باور در شهرها و ایالتهایی که در باورهای اشاره شده ضعف دارند دیده می شود. تیتوس لیوی معبر شناخته شده ای را نشان می دهد و با عزمی راسخ به قدرتی که گردون بر امور بشر دارد تأکید می کند. برای اینکه رومی ها با قدرت گردون آشنا شوند، چنین می گوید: چرخ گردون در ابتدا باعث شد تا سفیران به گاولس فرستاده شوند و به اشتباه رفتار کنند و به این وسیله گاولس تحریک شود و به روم حمله نماید. سپس چنین مقدر کرد که مردم روم کار مفیدی برای مقابله با این حمله انجام ندهند. پس از آن چنان ترتیب داد که کامیلوس که تنها امید مردم در آن روزهای سخت بود به آردعا تبعید شود. سپس زمانی که گاولس عازم روم بود، مقدر شد تا رومی ها دیکتاتوری را برای مقابله با گاولس منصوب نکنند. آنان بارها قبل از آن برای مقابله با ولسی و سایر دشمنان همسایه چنین اقدامی کرده بودند. چرخ گردون آنچنان ترتیب داد تا روم ضعیف باشد و اهمیتی به فراخوانی لشکر ندهد و پس از فراخوانی هم لشکر به حدی کند بود که زمان اندکی برای مواجهه با گاولس در سواحل آلیا داشت. سواحلی که 10 مایل با روم فاصله داشت. در آنجا حامیان ملت بدون آن پشتکاری که با آن خو گرفته بودند، اقامتگاه را بنا نهادند. از آنجایی که قبلاً محل را بازرسی و سرکشی نکرده و اطراف آن حصاربندی نکرده بودند، یا خندق و سنگری نساخته بودند و جوانب احتیاط را چه از لحاظ بشری و چه روحانی رعایت نکرده بودند و زمان آماده سازی برای نبرد صفوفشان را باریک و ضعیف آرایش داده و لشکر و فرماندهان آن نظم و ترتیب رومی را به کار نبرده بودند، با شکست مواجه شدند. خونی ریخته نشد، زیرا با اولین یورش رومی ها گریختند. بخش اعظم به وی پناه بردند و بقیه به سمت روم عقب نشینی کردند. بدون اینکه اول به خانه روند در عمارت کاپیتول پایتخت به دنبال پناهگاه گشتند. در نتیجه آن مجلس سنا در مورد دفاع از روم زیاد تعمق نکرد. اولین مورد اینکه آنان بستن دروازه ها را از قلم انداختند. برخی از اعضای سنا گریختند و بقیه به همراه دیگران به کاپیتول پناه بردند. برای دفاع از کاپیتول برخی از نظم و ترتیب‌ها را به کار بردند. به طور مثال همه مردم را بیفایده داخل کاپیتول جمع نکردند و تا جایی که می توانستند ذرت جمع کردند تا بتوانند در برابر محاصره دوام بیاورند. در حالی که بیشتر پیرمردان ناتوان، زنها و بچه‌ها به شهرهای اطراف گریختند و بقیه به مرحمت گاولس در روم باقی ماندند. با تمام بی‌نظمی‌هایی که به آنها اشاره شد، تیتوس لیوی چنین نتیجه گیری می‌کند. زمانی که چرخ گردون نمی‌خواهد تا کسی در برابر قدرتش ایستادگی و مخالفت کند، ذهن مردم را چنان کور می‌کند که کسی یارای این کار را نداشته باشد. در این زمینه هیچ نتیجه‌گیری صحیح‌تر از نتیجه‌گیری لیوی نیست. طبیعی است در این زندگی شخص یا از بدبختی و فلاکت رنج می‌برد و یا از موفقیت و کامیابی لذت. با توجه به استنتاج لیوی، این شخص نه شایان تحسین و ستایش است، نه سزاوار سرزنش، زیرا بدبختی و عظمت از قدرت چرخ گردون بست یافته است و فرد در آن دخیل نیست. در این حالت یا به شخص شانس اقدام فضیلت‌آمیز اعطا گشته و یا این شانس از وی گرفته شده است. بخت و اقبال همه چیز را به خوبی ترتیب می‌دهد. زمانی که بخت و اقبال می‌خواهد تا مردی هدایت کارهای بزرگ را بر عهده گیرد، مردی را با روح متعالی برمی‌گزیند. این مرد همان شخصی است که موقعیت ارائه شده از سوی بخت و اقبال را به تصرف خیش در می‌آورد. به همین ترتیب زمانی که می‌خواهد تا مردی فاجعه‌ای به بار آورد، این موقعیت به شخصی داده می‌شود تا هدف به تحقق برسد. در این مسیر هر شخصی را که در سر راهش قرار بگیرد می‌کشد و یا اینکه قدرت انجام عمل خوب یا صحیح را از وی می‌ستاند. از شواهد ارائه شده توسط لیوی چنین برمی آید که برای قوی‌تر شدن روم، بخت و اقبال چنین تصمیم گرفت تا اول روم تنبیه و توبیخ گردد، اما تقدیر نابودی کامل این سرزمین نبود. نحوه تنبیه و توبیخ روم در آغاز کتاب بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد. از این رو می‌بینیم که تقدیر باعث تبعید کامیلوس گردید، اما سبب مرگ وی نشد. باعث شد تا روم به تصرف دشمن درآید، البته به جز کاپیتول. امور را طوری ترتیب داد تا هیچ چیزی یارای کمک به روم را نداشته باشد و هیچ راهکاری برای دفاع از کاپیتول نباشد. چون قرار بر این بود تا روم به تصرف دشمن درآید، تقدیر چنان نوشته شد تا قسمت اعظم لشکری که در آلیا کاملا شکست خورده و تارمار شده بود به وی برود. از این رو مردی در شهر برای دفاع باقی نماند. اما در این نظام تقدیر راهی برای احیای روم نیز مهیا گردید، یعنی ارتش روم که در وی حضور داشت به همراه کامیلوس که در آردا بود امکان حمله شدیدتر و نیرومندتر را فراهم آوردند و وطن به تسخیر ژنرالی درآمد که عملکرد او عاری از هر گونه ننگ و رسوایی و شهره و آوازه وی پاک و دور از اشتباه بود. شاید افرادی خواستار ارائه مثالهای دیگری از دوران مدرن باشند، اما به نظر بنده این کار ضرورتی ندارد، زیرا مسائلی که عنوان نمودم برای توجیه همه بسنده می کند. من دوباره از ادعای خود دفاع می کنم، ادعایی که تاریخ نیز گواه آن است. ممکن است مردم بخت و اقبال را در جایگاه دوم قرار دهند، اما نمی توانند با آن مخالفت کنند. می توانند تار و پود آن را ببافند، اما نمی توانند آن را از بین ببرند. با وجود این هرگز نباید ناامید گردند، زیرا همیشه امیدی وجود دارد، اگرچه از پایان راه اطلاع ندارند و در مسیر راه‌های پیش می‌روند که همدیگر را قطع می‌کنند و هنوز ناشناخته‌اند. و چون امید وجود دارد نباید مایوس شوند. مهم نیست که تقدیر چه پیش می آورد و دچار چه مشقت ها و رنج هایی می گردند. جمهوری ها و شاهزاده هایی که واقعا قدرتمند هستند، اتحاد و پیمان دیگران را با پول نمی خرند، بلکه از طریق پرهیزکاری و شهرت و آوازی قدرتشان متحدین را جذب می کنند. رومی ها که در کاپیتول محاصره شده بودند و در انتظار کمک از سوی وی و کامیلوس بودند، به دلیل قحطی آنچنان شرایطی را داشتند که شروط گاولس را پذیرفتند و موافقت کردند تا مقادیر زیادی طلا به آنان بپردازند. آنان در حال وزن کردن طلای توافق شده بودند که کامیلوس به همراه ارتشش سر رسید. مورخان چنین میگویند که تقدیر تصمیم گرفت که رومی ها نباید زندگیشان را با پول نجات دهند. این مسئله نه تنها در این مورد به خصوص قابل توجه است، بلکه رفتار کلی این جمهوری را توصیف می کند. هرگز نمی بینیم که رومی ها شهرها را خریده باشند یا برای رسیدن به صلح چیزی پرداخت نمایند. آنها همیشه از طریق ارتش خود به این دو هدف دست یافتند. من فکر نمی کنم این قضیه در جمهوری دیگری نیز رخ داده باشد. در بین نشانه های قدرت یک کشور توانمند، افراد به شرایطی توجه می کنند که این کشور با همسایگان خود دارد. اگر کشور به نحوی اداره گردد که همسایگانش تبدیل به تابعین آن گردند، این نشانه ای از توانمندی آن کشور است. اما اگر همین همسایگان هرچند از نظر قدرت پایین رتبه باشند، ولی برای تبعیت از این کشور پولی دریافت کنند، این نشانه قوی از ضعف و ناتوانی کشور پرداخت کننده پول است. اگر نگاهی به تاریخ روم بیندازیم، در میابیم که چگونه ماسیلی ها، آدوی، رودین ها، هیرو از کشور سیراکوز، شاه یمن و شاه ماسینیسا که همسایگان مرزی امپراتوری روم بودند، آماده متحمل شدن مخارج و پرداخت خراج برای دستیابی به رابطه دوستی با روم بوده و در عوض فقط خواستار حمایت این کشور بودند. در کشورهای ضعیف عکس این حالت دیده می شود. برای آغاز از ایالت خود یعنی فلورانس شروع می کنیم. در زمانهای گذشته هنگامی که فلورانس در اوج شهرت بود، هیچ حکمرانی باقی نمانده بود که از فلورانس پولی دریافت نکرده باشد. فلورانس همچنین امتیازاتی را به پروگیانس، کاستلانی و سایر همسایگانش اعطا کرده بود. اگر این شهر مسلح و قوی بود، همه چیز کاملا برعکس می شد. زیرا شهرهای دیگر وجهی را به فلورانس می پرداختند تا امنیت آنجا را تأمین کند و سعی می کردند تا رابطه دوستی با فلورانس را با پول بخرند، نه اینکه رابطهشان را بفروشند. مردمان فلورانس تنها ملتی نیستند که خود را اینچنین خوار و ذلیل کردند، زیرا ونیزی ها و شاه فرانسه نیز اینگونه رفتار کردند. فرانسه با وجود قدرتی که داشته همیشه به سوئیس و شاه انگلستان خراج پرداخت کرده است. همه این مسائل ریشه در خلع سلاح کردن مردم و این حقیقت دارد که این شاه و سایر کشورهای ذکر شده ترجیح می دادند تا از غارت کردن ملتشان لذت ببرند و معمولاً از خطرات واهی جلوگیری می کردند تا خطرات واقعی. اگر به جای این کارها نظر مثبت مردم خود را به دست می آوردند، کشورشان برای همیشه شاد باقی می ماند. چون این روش حکومتداری اشتباهی شاید آرامش موقتی را به همراه داشته باشد، اما در طول زمان باعث بحرانها، فاجعه و نابودی غیر قابل جبران می گردد. ذکر تعداد دفعاتی که این گونه رفتارها بدنامی، رسوایی و خاری را برای فلورنتینی ها، ونیزی ها و شاهنشاهی فرانسه به بار آورده است، زمان زیادی خواهد برد. رومی ها تنها یک بار دچار این رسوایی گشتند. شمارش تک به تک شهرهایی که فلورنتینی ها و ونیزی ها با پول خریدند، اما بعدها دچار نابسامانی شدند، نیز زمان زیادی می برد. آنها نتوانستند از چیزی که با طلا خریده بودند با فولاد حفاظت کنند. رومی ها نیز تا زمانی که آزاد بودند به استانداردهایشان پایبند می ماندند، اما زمانی که زیر یوغ اسارت امپراتورها گرفتار می شدند و امپراتورها شروع به بدرفتاری به آنان می کردند و سایه را به آفتاب ترجیح می دادند، رومی ها نیز امتیازاتی به اشکانی ها، به آلمان و گاهی به سایر ملت های همسایه اعطا کردند. این اولین قدم به سوی انحطاط و زوال این امپراتوری کبیر بود. اینها مشکلاتی هستند که از خلع سلاح کردن ملت خود حاصل می شوند. مشکل بزرگتری نیز وجود دارد و هر قدر شما ضعیفتر باشید، حمله دشمن نیرومندتر می گردد. زیرا کسی که در شرایط یاد شده حکومت می کند، با افرادی که در قلمروش زندگی می کنند به درستی رفتار نمی نماید، اما با افراد بیرون از مرزهایش خوب رفتار می کند تا این اشخاص دشمن را از وی دور نگه دارند. در چنین شرایطی حاکم به کشورهای همسایه کمک هزینه پرداخت می کند تا دشمن را از او دور نگه دارد. در نتیجه ایالات مرزی مقاومت کمی در مرزها نشان می دهند و زمانی که دشمن از مرز عبور کند دیگر چاره‌ای برای مقابله باقی نمی ماند. این ایالات متوجه نادرستی اقدام خود نیستند. مهم این است که قلب و اندامهای حیاتی بدن تقویت گردند، نه اندامهای غیر ضروری تر. زیرا بدون وجود این اندامهای غیر حیاتی بدن زنده می ماند. اما در صورت آسیب دیدن اندام‌های حیاتی بدن می‌میرد. کشورهای همسایه به مانند دست‌ها و پاهای مسلح می‌مانند، در صورتی که قلب خلع سلاح گشته است. مشکلی که کمبود نظم و ترتیب برای فلورانس ایجاد کرده است مشخص بوده و در زندگی روزمره آنان مشهود می‌باشد. زیرا زمانی که ارتش از مرز و حدود آن عبور می کند و به قلب منطقه وارد می شود، راه چاره دیگری برای فلورانس باقی نمی ماند. چند سال پیش ونیز هم دچار چنین مشکلی شده بود و اگر این شهر با آب محاصره نشده بود، کارش تمام بود. این مسئله در فرانسه خیلی مشهود نبوده است، زیرا شاهنشاهی این کشور چنان بزرگ و عظیم است که فقط چند دشمن قوی تر از آن وجود دارد. با وجود این، زمانی که انگلیس در سال 1513 به این شاهنشاهی حمله برد، کل مملکت دچار آشفتگی گشت. شاه و بقیه افراد فکر کردند که فقط یک دفاع باعث نابودی شاه و کشور خواهد شد. این مسئله در مورد رومی ها خیلی متفاوت بود، زیرا روم دریافته بود که با نزدیکتر شدن دشمن به کشور دفاع آن می بایست قوی تر می گشت. می توانیم ببینیم که چطور وقتی هانیبال به ایتالیا حمله کرد، پس از 3 بار دفاع و مرگ بسیاری از جنرال ها و سربازان، ایتالیا نه تنها قادر بود تا در برابر دشمن دفاع کند، بلکه توان پیروزی در جنگ را نیز داشت. همه این مسائل از تقویت کردن قلب و توجه کمتر به اندام‌های غیر حیاتی نشأت می‌گیرد. در این کشور نکته قابل توجه و اصلی مردم روم بودند، مردمی که به نام لاتین‌ها شناخته شده بودند. بقیه مردم در سایر نقاط ایتالیا با مردم این شهر و کلونی‌های موجود در آن همراه می‌گشتند. از این رو تعداد بیشماری از سربازان به وجود می آمدند که توان جنگ و حفظ کل دنیا را داشتند. گواه این مطلب را می توان از جواب سوالاتی که هانو از فرستاده های هانیبال پرسیده است دریافت. این فرستاده ها از سوی هانیبال پس از شکست کامل در قنا فرستاده شدند. هانو از آنان پرسید که آیا رومی ها پیکی را به منزله درخواست صلح راهی کرده اند و اینکه آیا شهری از شهرهای لاتین و کلونی های مربوط به آن علیه رومی ها شورش کرده است یا نه؟ جواب هر دو سوال منفی بود. در نتیجه هانو چنین ابراز داشت: پس این جنگ همانطور که در ابتدا منظم آغاز گشته است، کاملا منظم پیش می رود. از این مطلب و سایر مطالبی که در مباحث دیگر مطرح ساختم در میابیم که چه تفاوت عظیمی بین رویه‌های جمهوری‌های امروزی با جمهوری‌های باستانی وجود دارد. همچنین در میابیم که امروزه چگونه به دلیل همین تفاوت پیروزی‌های شگفت‌آور و شکست‌های حیرت‌انگیز حاصل می‌شوند. زیرا زمانی که مردم و افراد خاصیت عملکردی کمی داشته باشند، قدرت بخت و اقبال بیشتر نمایان می گردد. جمهوری ها و دولت ها نیز تغییر می یابند چون تقدیر عوض می شود. همین تغییر ادامه خواهد یافت تا زمانی که شخصی ظهور کند که چنان با عشق روزگار باستان اشباع شده باشد و مسائل را طوری مرتب و تنظیم کند که تقدیر و اقبال شانسی برای نشان دادن قدرت خود نداشته باشد.